بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. شنیدید وجود مبارک رسول خدا به شش حقیقت اشاره میکنند و میفرمایند این شش حقیقت برای شما بسه، چرا که یک سرمایه کامل و جامعیه که شما با این سرمایه چنان که در روایت دیگری می‌فرمایند می‌توانید خیر دنیا و آخرت رو کسب کنید، سعادت دنیا و آخرت رو تحصیل کنید. به کار گرفتن این شش برنامه کار مشکلی نیست. چرا کار مشکلی نیست؟ چون خداوند مهربان چنان که در قرآن آمده در سوره تغابن می فرماید توان و قدرت و نیروی به دست آوردن این حقایق رو و به کار گرفتنش رو به شما عنایت کردن و قصدم از ارائه این حقایق به شما آسانی شماست نه سختی شما. در آیه ششم سوره مبارکه مائده سه نوع طهارت رو مطرح میکنه که البته این سه نوع طهارت رو چهره کاملش رو کسی بخواد ببینه چیه باید به کتابهای مفصل مراجعه کنه، مخصوصا یک کتاب با ارزشی در این زمینه در حدود 9 قرن قبل در آمول نوشته شده که صاحب این کتاب این سه طهارت بیان شده در سوره مائده رو در آیه ششم رو به زیباترین صورت توضیح داده، شرح داده. قرآن مجید در پایان اون آیه می‌فرماید اگر من این سه نوع طهارت رو که حقیقتش رو آدم در کتاب‌های مفصل می‌تونه ببینه به شما ارائه دادم، هیچ باری نمی‌خواستم رو دوش شما بذارم، سختی نمیخواستم برای شما ایجاد بکنم. یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. یا در آخرین آیه سوره حج می‌فرماید در این دینی که به شما ارائه دادم حرجی برای شما فراهم نکردم که اجرای دستورات من در عرصگاه این دین کوهی باشه بر دوشتون، باری باشه بر دوشتون. اتفاقا اگر انسان به خدا پیوند بخوره از درون، یعنی خدا رو باور بکنه از طریق قرآن، صفات خدا رو لمس بکنه، چنان که در قرآن می فرماید وجودش تبدیل میشه به اشد حبا لله، یعنی میشه یه عاشق که این عشق به فرموده حضرت زهرا تمام رگ و پی و پوست و گوشت و استخوان آدمو پر میکنه. در فضای عشق هر تکلیفی رو که انجام میده لذت میبره، از تموم شدنش هم کسل میشه. یه مردی خدمت حضرت سید و شهدا عرض کرد یا ابن رسول الله، من 2 ساعت مونده به نماز رو بیدار میشم طبق دستور شماها، نماز شب میخونم، خب خواب شیرین رو رها کردن این مایه عشق و محبت میخواد. تا آدم مایه عشق و محبت نباشه اون وقت سحر آدم به محضر مبارک حضرت حق مشرف نمیشه. بعد عرض کرد یا ابن رسول الله نماز که تموم میشه بعد 2 ساعت اون قنوت و اون گریه و اون ناله و اون سجده و من خیلی کسل میشم، حالت قبض به هم دست میده که چرا این جلسه تموم شد، چرا این مهمونی تموم شد، چرا شب یه خود طولانی تر نشد. حضرت فرمودن خدا هم از این که جلسش با تو تموم میشه کراهت داره، یه طرفه نیست. اگه تو نمیخوای تموم بشه او هم نمیخواد این مجلس به هم بخور. یعنی خب در دنیا اینو محدودیت زمانی داریم، چاره این نیست. از تموم شدن تکلیف قصدار میشه، بر نمیگرده بعد از السلام علیکم و رحمت الله بگه آخه راحت شدم، عجب باری بود. برعکسش رنج میبرد که چرا تموم شد زمان تکلیف. شهادت که اوج فیض الهی به انسانه، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله اموات. پدر حضرت سید و شهدا گفت والله لبن و ابی طالب آن اصول الموت من الطفل به صدی امه، به والله قسم به مرگ اونسم از بچه شیرخواره گرسنه به سینه مادر بیشتره. دم دروازه مکه هم پسر این امیرالمؤمنین به مردمی که گفتن آقا از این سفر بوی خون میاد نرو، ایشون فرمودن عشقم به مرگ از عشق یعقوب فراخ کشیده به دیدار یوسف شدید تر. اما بعد از ظهر تاسوعا وقتی منادی لشکر گفت حمله کن، امام کنار خیمه خواب بودم، سر مبارکشون رو زانوشون بود، خواب بود. این اعلام رو زینب کبرا شنید، دوید اومد خدمت عبی عبدالله، خود دید حضرت خوابه. خیلی آروم گفت یا ابا عبدالله، ایشون چشمشون رو باز کردن. قبل از اینکه زینب کبرا مطلب رو بگه فرمودن خواهر یه خواب دو طرفه دیدم، خواب دو صحنه‌ای. در یه صحنه خواب دیدم که درهای ملکوت بازه، جدم، مادرم، پدرم، برادرم، ملکوتیان آغوش باز کردن، دارن منو صدا میزنن، میگن بیا. این پرده کنار رفت. در پرده دوم دیدم در یه بیابانی تک و تنها موندم، هیچی نیست، یه سگ قوی هیکل که دارای بیماری جذامم بود به من حمله کرد و دندونای جلوش هم اومده بود یه مقدار بیرون. معلوم میشه خواهر قاتل من شمره، چون من او رو در خواب الان دیدم. ملکوتیان رو آدم در عالی ترین مرتبه هستی میبینه، زمینیان رو به صورت سگ هار تو بیابون میبینه. یعنی اونی که اهل خدانی هیچی نداره، شکل آدمیزاد هم در باطن نداره. خب حالا خواهر بگو منی بیدار کردی برای چی؟ گاغ جون دستور حمله دادم. فرمودن به قمر بنی هاشم بگو بیاد. آدمی که تو دروازه مکه گفته من عشقم به مرگ از عشق یعقوب فراق دیده به یوسف شدیدتره، چرا این حرفو به قمر بنی هاشم زد؟ این تضاد در حال نیست؟ به برادر فرمود ارجع الیه، برو پیش اینا، ان استطعت، اگه تونستی، خواهش نمیخوام، التماس نمیخوام، درخواست نمیخوام. اینا کسی نیستن که ما ازشون درخواست بکنیم. داره یاد میده که با بدان حرفه‌ای چگونه برخورد بکن. تاریخ و تکرار. الان هم امریکا همون یزید و یزیدیان هم به ما یاد داده چجوری برخورد بکنی. ان استطعت، اگر توانستی، تو اخرون الى قدرتن، کار حمله اینا رو بنداز به فردا، چون الان به ما حمله کنن همین الان همه ما 72 کشته میشیم، منم نمیخوام بمیرم تا فردا. شما مجدم دروازه مکه نفرمودی اشتیاب من به مرگ از عشق یعقوب فراخ کشیده به یوسف بیشتر، چرا نمیخوایم بریم؟ یه روزم زودتر، یه 24 ساعت زودتر به ملاقات خدا و انبیا، چرا نمیخوایم؟ بیان میکنه برای برادر که چرا نمیخوام برم، لعلنا، میخوام امشب زنده بمونم برای این که نسلی لربنا این شب رو نماز بخونه. مگه شما 56 سال نماز نخوندی؟ مگه خودت اصل نماز نشدی؟ اصل خودت شدی نماز. اما چقدر عاشق عبادت و ادای تکلیف و نماز. آخه شبی که قضا که ندارن، آب که ندارن، در محاصره که هستن، این چه نمازی؟ هر نمازی میخواد باشه. من نه کاری به تشنگی، نه به گرسنگی، نه به محاصره، من عاشق نمازم. اگه بشه یه شب دیرتر بمیرم، یه شب دیرتر بمونم. چرا؟ چون اگه من الان شهید بشم، اونور یه رکعت نمازم نمیتونم بخونم، چون اونجا دار تکلیف نیست. اینجا عشق داره آدم بمونه و خدا رو بندگی کنه. لعلنا نصلی لربنا و نستغفره. من امشب میخوام تا صبح بیدار بمونم، به خدا بگم خدایا ما در بندگی تو مقصریم، ما رو بیامرز، ما کم داریم، تو این کم بود ما رو با آمرزش خود جبران کن. و نستغفر و ندعوه. تو میدونی برادر، من عاشق دعا و راز و نیاز و گدائی هم. من امشب میخوام برم در خونه محبوبم دست دراز کنم، گدائی بگم نداریم، میخوام. آخه یه کسی بهش گفت آقا جون حالت چطوره؟ فرمود انا افقر الفقراء الی، از همه تهی دستر در این خونه منم. بعد به قمر بنی هاشم فرمود هیچگی در این عالم شاهد من نباشه، خدا شاهد من برادر. و الله یعلم انی احب الصلات و تلاوت کتابه و دعا اول استغفار. من یه عمری احب و عاشق نماز و دعا و استغفار و قرآنم. این آدمی که به نقطه باور و به قله محبت رسیده، تمام مشکلات کشور ما مال کمبود باور و نقطه محبت هست. بیشتر مردم خودشون رو دوست دارن نه خدا رو. بیشتر دولتی ها خودشون رو دوست دارن نه خدا رو. بیشتر دولتی ها و مردم خودشون رو باور دارن نه خدا رو. اعمال نشون میده، اخلاق نشون میده. ولی کسی خدا رو باور داشته باشه و در نقطه عشق به او باشه، منظم زندگی میکنه، قانع زندگی میکنه، با تقوا زندگی میکنه، با اخلاق زندگی میکنه، با تحمل زندگی میکنه، با صبر زندگی میکنه. اینا همه هم نشانه های باوره. وقتی مردم مؤمن رو تعریف میکنه میفرماید من موفون به عهدهم ازا آهدو و صابرین فی البعصاء و الضراء و حین البعص اولئک هم الصادقون. ما از نشانه های باور و محبت، تو اونی که خدا رو باور داره و محبت هم داره. امیر المؤمنین در نهج البلاغه می فرماین، قبل از نهج البلاغه هم این خطبه در کتاب‌های 100 سال قبل از نهج البلاغه نقل شده. من مطالب نهج البلاغه رو بعضی قسمتاش رو در جلد دوم اصول کافی پیدا کردم. خب کافی خیلی قبل از نزول بلاغه نوشته شد. حضرت می فرمد اینا ساره با ساد، ساره یعنی گردیدن، گشتن، شدن، ساره یعنی نبودن، حالا شدن. بعد از رسیدن به نقطه باور و اوج محبت به متعلق این باور که پروردگار سارم مفاتیح و ابواب الهدا و مقالیق و ابواب ردا، همه وجودشون شد کلید گشایش برای همه و همه وجودشون هم شد قفل برای بستن در هر شری به روی هم. یا آدمایی هم که فقط منفعت تولید میکنن و این کارخونه جا برای تولید شر نداره، خب نداره جا چکار کنه، هیچ شری ازش صادر نمیشه. هیچ تو این محل یه وقت من یه دوستی داشتم عصر که خسته می شدم از مطالعه نوشتن کار می اومدم پیشش، یه ایوونی داشت ساختمونش به طرف حیات می شستیم رو ایوون، گاهی هم طول می کشید نشستنمون، می گفتش که شام بمون. من هم دوست داشتم بمونم چون خیلی مالش حلال بود، خیلی آدم مواظبی، خیلی چیزا یاد من داد، خیلی حرفا زد به من، برای من قابل استفاده بود برای زندگی خودم، برای دیگران که براشون نقل میکنم. میگفتش که من یه پدری داشتم، این در اخلاق و رفتار و منش و کردار یه آدم به تمام معنا خدا باوری بود و مشتاق پروردگار. هفت صبحم میرفت پشت کوره تو این آتیشا، اون وقت ما پنکه و کولر خونمون نبود، نبودیم چیزا هم گفت. شب که برمیگشت پوست صورتش سوخته، نماز اول وقتش که ترک نمیشد، اول سال که خمس و سرمش ترک نمیشد با اون عرق ریختن و زحمت. خیلی به ما بچه ها احترام میذاشت، تا جایی که میتونست امکانات زندگی رو در حد قناعت، بیشترم در نمیومد، برای ما فراهم میکرد. در مقابل یه مادری داشتیم که در گرگر کردن و تلخی و پریدن به این بابای ما تو کل قوم خویشای ما کم نظیر، یک مادر تلخ، یک مادر هجوم‌آور، یک مادر سرسخت. گفت ما بچه بودیم، گاهی این پدر ما که برمیگشت این منزل ما شب صحنه جنگ یه طرفه بود. مادر ما حمله رو که شروع میکرد پدر ما سرش رو منداخت پایین، میگفت، فحش میداد، بد میگفت، زشت میگفت، تحقیر میکرد، انقدر میگفت تا دهنش تف میکرد و خسته میشد و دیگه بیحال میافتاد مادر. ما دلمون برای پدرمون خیلی میسوخت، یه نفس بلند نمیکشید. بعد نوبت پدرم که میشد بر میگشت به مادرم یه نگاه با محبت میکرد، میگفت به من اجازه ندادن که با تناب شما برم جهنم، به من گفتن وعتصمو به حبل الله، با تناب خدا بیا بالا. شر نداره، بلند نمیشه دوتا لگد بزنه تو دهن این زن یا تو پهلوی این زن، یا بگه بلند شو بریم طلاقت بدیم شر رو بکن. میگه ما مسافر خداییم، این زنم پدر که نداره، مادر که نداره، بنده خدا به یه آرزوی اومده خونه من، چهار تا بچه ازش دارم، حالا هم گرگرو در اومده و هجومی، چقدر من ما زندگی خدا رو تحمل میکنی؟ بعد خدا قیامت عوضش میکنه، میگه اینو اگه اهل بهشت میدیم به یه مرد دیگه، تو رو بیا یه زن برات در بهشت بهت بدم که تمام تلخی های دنیا تو جبران کنه. قرآنم داره، یکی از اسامی پروردگار یا جباره، با صیغه مبالغه سعال، جبار یعنی خدایی که به احسن وجه کمبودای رفیقاشو جبران میکنه. یا جابرال از ملکسی، ای جبران کننده یه ورشکستگی های رفیقات. حالا زن گرفت و شکست خود، بچه دار شد و خیلی هم زحمت کشید بچهش علی اکبر بشه، نشد. تو جبران کننده خلایی، تو جبران کننده نداری هستی، تو جبران کننده تویی دستی هستی. جبران موسی بن عمران تو سوره کهف با خضر عصبانی شد، اصلا نزدیک بود که گریبان خضر رو بگیره، فریاد کشید اقتل تنفسن زکیه، بچه هفش ساله رو چرا بردی تو خراب سر بریدی؟ گفت موسی من، تو خودت از خدا تقاضا نکردی من رو به اون مرد عالم راهنمایی کن، خدا تو رو به من راهنمایی کرده، من این کارایی که کردم به خاص به خودم نکردم، تخته اون کشتی رو به دستور او شکست، دیوار خرابه اون دوتا یتیم رو به دستور او ساختم، این بچه را هم به دستور او کشت. حالا هم اسرار هر سه کارم رو بهت میگم. بچه رو که کشتم خدا به من گفت پدر مادر این بچه کانا صالحین، واقعا مرد و زن شریفی هم، خوب هم، من دوستشون دارم، اما این بچه اگه بمونه بزرگ بشه فشار این بچه این دوتا رو خراب میکنه، منم حیفم میاد این زن و مرد دستم برم، دلم میخواد اینا بهشتی باشن، ولی این بچه اینا رو جهنمی میکنه. تو بچه رو بکش، من مالک بچه‌ام، خدا هستم، او رو آفریدم، به جای این بچه من یه بچه به اینا عنایت میکنم، جبران بکن. امام صادق میفرماید خدا به جای این پسر یه دختر به این زن و شوهر بعدن عنایت کرد که از نسل این دختر 70 پیغمبر مبعوث به رسالت شد. خدا جبران میکن. چرا ما عجله میکن؟ در همه چی چرا عجله میکن؟ در پول، در برخورد به زن، در برخورد به بچه، در برخورد به همسایه، در برخورد به مردم. چرا؟ اون وقت اگر ما قفل بشیم نسبت به مردم، هی در به روی مردم ببندیم، خدا میدونه قیامت چه درایی رو به روی ما ببند، تا اونجا دیگه کلیت باز کردن ندار، اونجا تلسم. بچه بودین این کتابا رو نخوندین؟ اسکندرنامه، امیر ارسلان، اونجا یه قصه هایی بود راجع به تلسم که میرفت و تو تلسم گیر میافتاد، کلیدش هم پیش ایشکی نبود، تو سینه فلان جادوگر بود، اون جادوگر هم نو که یه گله بود که دست بشر بهش نمی رسید. راه باز کردن این طلسم این بود، این کوه رو برن بالا، جادوگر رو پیدا بکنن، بکشنش، کلید رو هم تو سینهش درارن، نوک کلید رو با خون کلش قاطی بکنن تا قفل طلسم رو باز بکنن. خود اونی که تو طلسم گرفتار شده که نمیتونست بره دنبال کلید. قیامت هم اوضاع طلسمه. شما طلسم و کلمش رو برگردونین، طلسم آخرش مینه، قبلش سینه، قبلش لامه، قبلش هم تینه، وقتی برش گردونین میشه مسلط. جهنم قیامت مسلطون و محیطتون به اهل جهنم. کلیدی میادم این طلسم رو واکن. کلید باشین برای همه، برای انبیا کلید باشین، برای خدا کلید باشین، برای ائمه کلید باشین، برای زن و بچه کلید باشین، برای مردم سار مفاتیح و ابواب الهدا. من اگه به شما تکلیف ارائه میکنم بندگانم، لا یرید و بکم العسر، سختی شما رو نمیخوام، رنج شما رو نمیخوام. من خودم دارم میگم کلید باشین، من خودم میام قفل شما بشم. ما تو دعای شب جمعه میخونیم، عجب دعایی این دعاها، بعد آیات قرآن شناسنامه خداست. یا باست الیدین بل عطیه، عطایای خدا رو ارزیابی کنید. بالاترین عطای خدا دینه، بالاترین عطای خدا قرآن، بالاترین عطای خدا نبوته، بالاترین عطای خدا ائمه طاهرینن، رده آخر 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 سیب و گلابی و لباس ابریشم و طلا و نقره و خونه 2000 متری و ماشین 40 میلیون تومانی عطای خداست. نه رده های آخره که ارزشی هم پیش خدا نداره. این عطاها مهمه، این عطا که بار نداره. هم من چرا احساس سنگینی میکنم؟ چرا؟ چون این بیماری میمونم که گوش نشد، چلو کباب میذارم جلوش، اخماش میره تو هم، تو به خانومش میگه، به بچهش میگه وردا نمیخوام، چلو کباب عیب داره یا اشتهای ایشون عیب داره؟ اشتهای همین چلو کباب یه آدم سالم میشینه میخوره، تا آخرش هم میخوره، چرب پرگوش، میگه که هست بازم یه دونه دیگه هم بده. اما یه قاشقشو پدره به مریض میگه عزیزه دارم فداد بشم، تو رو خدا یه قاشق میذاره تو دهنش، میگه واه چقدر تلخه. اشتها خرابه یا چلو کباب؟ نه بابا اشتها. چرا من نماز میخوام بخونم انگار میخوام سربالایی کوه دماوند و بیکشفش برم بالا، تا هم سلام میدم تو باطن خودم میگم آخه خدا خوبه، اما اگه این دورکت نماز صبح به ما نمیداد بهتر بود. اما اهل باور و اونایی که از فضای باور وارد عشق شدن چی کار میکنن در عبادت و خدمت بخواه؟ خب برگردم به اول منبر، شیش حقیقت رو ارائه میده. این شیش حقیقت شیش رو سرمایه است، باش میشه خوب کاسبی کرد. اما کسی میتونه با این شیش سرمایه کاسبی بکنه که اهل باور و اهل عشق باشه. یکیش هر شیش دارم میگه بستتون، نمیگه همه چی منحصر به این شیش دستا، یا بنا باشه کاسب خوبی باشین این شیش تا سرمایه بستتونه کفا، نشون نمیده که فقط اینا کفا بالموت واعظ، برای بیدار شدنتون، برای تغییر پیدا کردنتون، برای دست کشیدنتون از گناه، برای بار دنیاتون. مرگ برای شما به عنوان واعظ، بیدارگر، معالج غفلت کافی. واعظ یعنی بیدار کننده، وعظ یعنی ماده بیداریه. واعظ به کسی میگن؟ به حقیقتی میگن که ماده بیداری در اختیارش، یا خودش ماده بیداری، مثل مرگ که خودش ماده بیداریه. وقتی آدم در هر 24 ساعت یه بار به مرگ دیگران و به مرگ خودش توجه بکنه که به ما دستور دادن اذکروا هادم اللذات، مرتب به یاد مرگ باشین که از را برسه تمام بساط عیش و زندگیتون رو خراب میکنه. خود مرگ به آدم داره میگه مرد، زن، شاه، رعیت، پیر، جوان، عالم، رئیس جمهور، وکیل، وزیر، مسافری، دیوونه بازی در نیار، مسافر که نباید اینقدر برای محلی که باید بره جون بکنه، مایه بذاره، دینشو بده، کرامتشو خرج کنه، یقه پاره کنه، حقوق مردم رو ببره، ظلم به مردم بکنه. اینا رو میخوای چی کار؟ اگه موندنی بودی کاری هم بعدم به کارت نداشتن، خب عیبی نداشت، قارب میکردی و کیف میکرد. اما میخوای چی کار؟ این ظلم رو برای چی میکنه؟ تو که مسافر، این حق دیگران رو برای چی میبری؟ این تلخی ها رو برای چی ایجاد میکن؟ این تکبر ها و ریا ها رو برای چی به بازار میاری؟ این منیت ها و خودنمایی ها و گناهان رو برای چی مرتکب میشی؟ تو که باید بری و بعدم جواب همه این حرکات رو باید بدی. خود مرگ باید. اما واعظ و ماده وعظ منحصر به این نی که پیغمبر فرموده کفا، نمیخوان با کفا بگن دستتونه، یعنی همینه. نه واعظ خیلی زیاد، خیلی الان تشریف بردیم بیرون، تو همین منطقه ما هنو آب قنات هست، آب جوی هست، خود این جوی آبش یه واعظ بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین، کین اشارت ز جهان گذران ما را بس، که آب داره میره و بر نمیگرده، تو هم داری میری جلو یه لحظه برد نمیگردونن، هی دارن حولت میده، یو عدنه قبل میندازنه تو بری اون بر. در نمیگرد واعظ که خیلی در عالم زیاده، مزرع سبز فلک دیدم و داس من نو، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو. این واعظ جوانی گفت پیری را چه تدبیر، که یار از من گریزد چون شوم پیر. جوابش گفت پیر نغز گفتار، که در پیری تو هم بگریزی از یار. این واعظ پیر مرده برای جوان ها واعظ هم. یعنی جوان این خوشگلی نمیمونه، این موی زیبا نمیمونه، این چشم و ابرو نمیمونه، این صورت صاف نمیمونه. اینقدر بپز که قیامت بتونی بخوری، اینقدر بار کن جوان که قیامت بتونی بکشی، اینقدر بار کن که روزی که مثل من شدی دیگه شهوت نبود، شکم نبود، چشم نبود، گوش نبود، اعصاب و سمعک و عینک، هی خلوت نشه بشینی زار زار گریه کنی که جواب این همه گناهان و ظلمای جوانیم و چجوری بدم. چه روابط نامشروعی داشتم، اینا رو چیکار بکنم؟ توی شهری یه شب بعد منبر یه جوان قد بلند خیلی خوش قیافه خوش تیپ، شب پنجم ششم بود، منم اولین بار بود میدیدمش، حواسم به همه جمعیت بود، من از در مسجد اومدم بیرون، اومد مچ منو گرفت، نزدیک بود استخون مچ من بشکنه، از بس قوی بود، معلوم بود که از منبر تحت فشار سخت قرار گرفته. گفت هر کجا امشب هستی من باید بیام اونجا با تو دو کلمه حرف بزن. گفتم فردا بیا. گو نمیشه. گفتم من فردا زودتر میام مسجد. گو نمیشه. گفتم آخه من خونه مردمم نمیدونم. خبی بریم. اومد صاحب خونه که بعد از من اومد، گفتم از دوستان منبر، گفت قدمشون رو چه. خب ما خیالمون راحت شد، چی کارم داریم؟ گوه اینجا که نمیشه، یه اتاق تنها باید بفرمین اون. چه صحنه سنگی، تمام سلولاش داشت گریه میکرد و نمیتونست بگه چه. من همجور نشسته بودم نگاش میکرد، گریه 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 گریه. چطه؟ گفت رنج باطن من در این کره زمین طبیب نداره، نداره. چیه رنجه؟ کاش نپرسیده بودم، چون چند روزم خودم در یک قبض شدیدی قرار گرفته بودم. گفت تو این شهر یه خانومی با من دوست شد، منم با اون دوست شدم، اون الانم شوهر داره، دوتا بچه داره، ولی بچه سومش مال منه. او نمیدونه اون شوهر، او خیال میکنه مال خودشه. این مشکل در زندگی من چجور قابل حله؟ چجور؟ پیغمبر میفرماید شب معراج به حضرت زهرا میگه زنی رو دیدم در سخت‌ترین عذاب که طاقت تماشاشو نیوردم. به جبرئیل گفتم این مال کدام امته؟ گفت مال امت خود. چیکار کرده؟ از غریبه بچه دار شده به شوهرش بسته. همین؟ گفت حالا من چیکار کنم؟ شما بودی چی جواب میده؟ اینقدر بار کن که بتونی بکشی، اینقدر بپس که بدونی بخوری. دو رو دیگر همه ما رو از دهن مرگ میندازن اون ورا. کفا بالموت واقع. خواجه طوسی چقدر زیبا میگه، واقعا کفا بالموت واعظا، دل گفت مرا علم لدنی هوس است، تعلیم کنم اگر تو را دسترس است. گفتم که الف، گفت دیگر هیچ مگوی، در خانه اگر کس است یک حرف بس است. اون یه حرف هم همینه، کفا بالموت واعظ. دختر پیغمبر، شب شهادتتون، اما اجازه بدین الان همه ما چون عصر جمعه است بریم محضر مبارک فرزندتون امام دوازده. فردا حرف شما رو میزنیم، عیبی نداره؟ میفرمایم نه عیبی نداره، خوبم هست. کتاب به ابی عبدالله، روز گریه میکنه، شب گریه میکنه، ممکنه گریم تموم بشه چون عمرم طولانیه، من گریم تموم بشه، اشکم تموم بشه، ولی نمیذارم گریم تموم بشه، خون گریه میکنه. در آن وقتی که اسبت به خیمه برد، همان منتظر بودم که تو برگرد، با شنیدن شعره اولین کسی که از خیمه بیرون اومد سکینه دختر بود، دیدیان از گرد خوره زیر از مرد بوره، چنان نامه دار که تمام زن و بچه با پای برهنه نبیدان شده. از اینجا به بعد امام زمان چه حرفای عجیبی زده، میگه حسین جان این زن و بچه با پای برهنه، در حالی که موهای سرشون رو میکندن و با ناخون و دست به سر و صورت میکشیدن، به جانب میدان کربلا دویدن، وقتی رسیدن رشت مدرانی که حیات سفری عرق سما، دیدم شم روی سیره خونده اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم ارحم امامنا وارحم شهداءنا. اللهم اصلح امورنا. اللهم اجعل عاقبة امرنا خيرا برحمتك.